کمال کلی طبیعی است،
نه صورت‌های حسی، نه صورت‌های خیالی و وهمی، به خاطر اینکه صورت‌های حسی و خیالی و وهمی اصلا معقول نیستند، بلکه یا محسوسند یا متخیلند یا موهوم. پس اون چرا که ما در جزئیات ادراک میکنیم اینا به مرتبه عقل نرسیده و شرط معقول بودن اینه که کلی باشه. این نکته هم در فلسفه هم گفته شده، یا هم در تعریف فلسفه، هم ویژگی‌های انسان، که انسان بدین شاهد یا بدین دلیل عقل داره که ادراک و کلیات میکنه، و نفس ناطقه رو گفتن یعنی مدرک و کلیات، و اگر موجودی کلیات رو مدرک نباشه این عقل نداره. حالا ممکنه که محسوس داشته باشه، متخیل و موهم داشته باشه، ولی این ارتباطی با عقل نداره. پس معقول یعنی کلی. بر این اساس باید درباره کلیات سخن بگیم و ببینیم که این کلیات چند قسمه. اول و ثانی داره، ثانیش هم منطقی و فلسفی داره. چند تا مسئله در حوزه کلیات یا معقولات در فلسفه اسلامی مطرح است. اولین مسئله اینه که آیا کلیات وجود عینی مستقل دارند یا ندارند، و اگر ندارند آیا وجود تبعی دارند یا ندارند، و اگر ندارند یعنی هیچ نحو وجود ندارند، سلام علیکم ورحمت الله، یا اینکه غیر از این وجود استقلالی و تبعی نوع دیگری هم میتوان تصور کرد که وجود داشته باشه. این یک بحث. بنابراین میشه حیثیت هستی شناسانه کلیات یا معقولات. بخش دوم از مباحثی که درباره کلیات مطرح میشه حیث معرفت شناسی است و نقشی رو که ادراک و کلیات در معرفت و معرفت بشری میتونن که داشته باشن. آیا کلیات برگرفته از واقع و در نتیجه حاکی و منطبق به واقع هست یا نیست؟ حالا اگر هست، آیا همه کلیات، هم کلی طبیعی، هم کلی عقلی و هم کلی منطقی، آیا همین گونه است یا نیست؟ معقول اول و ثانی آیا همه همین گونه است یا نیستن؟ اگر منطبق بر کلی، منطبق واقع نیست و حیث حکایت از واقع نداره، چه گونه پدید میاد و به دست میاد، و بعد از این که به وجود اومد یا به دست اومد چه دلالتی بر چه چیزی داره؟ این هم یک مبحث دیگر است که در فلسفه اسلامی مطرح میشه. یک مسئله سومی هم در فلسفه اسلامی به اشاره مطرح شده و میتوان به تفصیل مطرحش کرد، و اون این که رابطه کلیات با نفس انسان چه نوع رابطه است. نه فقط از این حیث که آیا رابطه صدوری داره، رابطه حلولی داره، رابطه انتزاعی و اعتباری و تحلیلی و مانند اینها داره، بلکه مسئله اینه که آیا رابطه میان کلیات و گستره و کلیت نفس رابطه متقابل هست یا نه. به این معنا که اولا راه تغذیه و ارتزاق نفس به وسیله کلیات هست یا نیست، این اولا. ثانیاً آیا به همون میزان که ادراک کلیات انسان یا کلیات مدرک انسان افزوده میشه، نفس انسان هم بزرگتر، کلیتر و از گستری بیشتری برخوردار میشود، یا گستری بیشتری برخوردار نخواهد شد؟ این سه تا سوال. در مورد سوال اول که حیثیت هستی شناسانه کلیات یا معقولات هست، دو تا تقسیم بندی وجود داره که این تقسیم بندی که ابتدا خدمتتون عرض می‌کنم، گمان می‌کنم که این تقسیم بندی بهتره و حالا وجهش رو خدمتتون خواهم گفت. این که کلی از حیث هستی شناسی آیا وجود داره یا وجود نداره، نظریات متعددی که مشهورترین چهار نظریه درباره اون مطرح میشه. اولین نظریه‌اش اینه که کلیات وجود عینی و واقعی دارند. خب همون نظریه افلاطون و مشهور که میگه دو نوع تقسیم بندی داریم، دو جور کلی. در این که آیا در سوال اول، یعنی طرح بحث درباره حیثیت هستی شناسی کلی یا معقول، چهار تا نظریه است. این نظریات که دو گونه ما میتونیم، چند نظریه مطرح، اینو دو گونه تقسیم میکنیم این نظریات رو. یک تقسیم بندی که ابتدا خدمتتون عرض می‌کنم که حالا رو تابلو نمیاد، اونو خدمتتون عرض می‌کنم، گمان می‌کنم درست‌تره. یک تقسیم بندی هم که حالا رو تابلو خدمتتون عرض خواهم کرد. اولش اینه که کلیات وجود عینی و واقعی دارند، واقعی تر از وجوداتی رو که در طبیعت و حتی عالم مثال وجود داره، یعنی وجود عقلی دارند. این یک نظریه که مشهوره به نظریه مسل، مسل افلاطونی. و اینم خدمتتون اضافه کنم که مقصود از مسل مثال نیست، فرق است میان عالم مسل افلاطونی و عالم مثال. عالم مثال فروتر از عقله، بین عقل و طبیعت رو بهش میگن عالم مثال، هم در سیر نزول هم در سیر صعود. در سیر نزول همین فقط بهش میگن عالم مثال یا عالم نفس یا عالم خیال منفصل، سه تا عنوان. در سیر صعودی بهش میگن که عالم مثل معلقه یا عالم برزخ یا تعبیرهای مشابه این. اما عالم مثل افلاطونی از عوالم عقلی است، یعنی در مرتبه عقول طولی است، نه فروتر از عقول طولی. البته حالا نظریه رایج اینه که عقول عرضی یا مثل افلاطونی در مرتبه عقل فعاله، ولی دلیل قابل توجهی نمیشه ارائه کرد بر این مطلب. این احتمال که در مرتبه هر عقلی از عقول طولی عوالم عقول عرضی هم وجود داشته باشه هیچ مانعی نداره. و همچنان که منتها این که افلاطون یا افلوتین که اینا اهل مشاهده بودن و عقول عرضی رو مشاهده کردن و یا عرفا که مشاهده کردن، ممکنه بگن ما اینا رو در مرتبه عقل فعال دیدیم. این علتش اینه که مقصدشون یا منتهای سیر و سلوکشون عقل فعال بوده. و اما اگر کسی توانایی عبور از عقل فعال و رسیدن به عقول طولی دیگر و انوار شدیدتر رو داشته باشه، در اونجا میتونه که مشاهده کنه. بنابراین این که کسی مشاهده نکرده، چون عقول طولی رو کسی مشاهده نکرده. حد اکثر مشاهده انجام میشه در عقول عرضی در مرتبه عقل دهم هست، ولی دلیل نداره، یعنی دلیل عقلانی نداره. میدونیم که امکان پذیر هست، همین که امکان پذیر هست باید وجود داشته باشه، اما اینکه کجا امکان پذیر هست، ظاهرش اینه که در همین مراتب امکان پذیر خواهد بود. این یک نظریه که وجود کلی، وجود عینی و خارجی داره. این تصاویر یا این الفاظ و مفاهیمی رو که ما در ذهنمون داریم حکایت از اون واقعه داره، اونم حکایت از راه دور یا حکایت ضعیف یا حکایت در هوای غبارآلود، تعبیرهای مختلفی است که در سخنان ملا صدرا آمده است. هوای در مشاهده عقول، همین عقول عرضی در هوای غبارآلود یا ابرناک یا تعبیرهای مشابهش، شامگاهان دیدن، صبحگاهان دیدن، سبب میشه که ما این مفاهیمی تحت عنوان انسان، افراس، بقر و مانند اینها رو ادراک کرده باشیم. یک نظریه. نظریه دیگر که نظریه نقطه مقابل این هست، نظریه ارسطویی است و حکیمان مشایخ هم همگی همین نظریه رو دارن. اونم روشنه که اون کلیات چیزی جز مفاهیم ذهنی انتزاعی نیست، اما مفهوم هست. و با اون دو نظریه دیگری که مطرح میشه این تفاوت رو داره که این مفهومه یا ماهیت، یا همین بفرمایید که عنوان کلی عقلی است که نه فقط انتزاعی بودنش رو مورد قبوله، یه نکته بیشتر از انتزاعی که اینا حکایت از امر عینی و خارجی دارند. اگرچه چیزی به نام کلی در خارج وجود نداره، ولی افرادی در خارج وجود داره که ما به الاشتراک یا حد مشترک اونها دقیقا همین مفهوم کلی است. پس ما چه از طریق تجرید و انتزاع و تعمیم و مانند اونها این کلی رو به دست بیاریم، چنان که نظریه رایج مشایی هست، و یا اینکه نه، اصلا کار به این نداشته باشیم که انتزاع کنیم یا تجرید تعمیم کنیم، بلکه نظرمون رو متمرکز کنیم بر مشترکات افراد متفق الحقیقه، یه کلی به دست خواهد آمد. بنابراین کلی اولا یک مفهومه، یک ایده ذهنی است، یک اگرچه عینیت نداره ولی در ذهنیتش امر معقولی است. یه نظریه مشایی. نظریه سوم، نظریه برخی از فیلسوفان قرون وسطای مغرب زمین هست که قائل به تسمیه بودن یا قائل به اصالت تسمیه بودن. اونا میگفتن که اینها ایده های عقلی نیست، صور عقلی نیست، مفاهیم عقلی نیست، بلکه عبارت است از اسم هایی که وضع شده است. حالا ممکنه وضع خاص باشه، وضع عام باشه، وضع طبیعی باشه، وضع ارادی باشه و مانند اینها، وضع شده برای دلالت بر مصادیق متعدد بیشماری که البته حیثیت های اشتراک دارن. و فرق این دوتا اینه که دیگه در این نظریه کلی معقول نیست، بلکه یک امر قراردادی است، مانند وضع لغات میمونه، مانند وضع الفاظ میمونه. حالا البته از وضع الفاظ یه پله بالاتر، یه پله هم کمتر، یه ذره بالاتره، ولی با وضع الفاظ خیلی تفاوت نداره. یعنی اگر انسان‌ها برای این مجموعه قطع نظر از اینکه اینها ماهیتشون چیست، وجه مشترکشون چیست، حیثیت تحصلشون چیست، اگر یه هر عنوان دیگری وضع می‌کردن هیچ مانعی نداشت. اینا قائلان به اصالت تسمیه. تسمیه نامگرایان، بله، نامینالیسم، بله. بعد یه گروه های دیگری که الان مال متأخرین و قرون جدید مغرب زمین هستن، اینا قائل به اصالت لحظ شدن، وکالیسم یا وکالیست. اینها به این توجه داشتن، در این نظری قبلی رو که کافی و وافی نمیدونستن، به این نکته توجه داشتن که اسم همیشه، اگرچه حکایت از مانند معقول نیست که حکایت از مصادیق عینی و خارجی مانند اونها داشته باشه، ولی حداقل باید که حکایت از مسما داشته باشه. اسم بدون مسما گفتن که معنا نداره، یا حداقل اینه که اصلا اسم بدون مسما دیگه اسم نخواهد بود. بنابراین اگرچه این نظریه نامینالیسم نسبت به نظریات پیشین دیگه سهم هستی شناسی بسیار کم داره و در حد قراردادهای خاص و عام و طبیعی و غیر طبیعی قرار میگیره، اما در این حال باید یه چیزی باشد که ما نامی برایش انتخاب کنیم یا گزینش کنیم. پس به نوعی به صورت فرعی، به صورت تطفلی، حکایت از یک امر عینی و واقعی دارد، ولی اگرچه به اندازه اون نظریات پیشین نیست. اما این نظریه آخری که وکالیسم هست، میگن که نه، اینو صرفا لفظه، لفظ دیگه ضرورت نداره که حکایت از عین و واقع داشته باشه. و اینها مخصوصا بنابر این که وکالیسم رو، چون دو تا تعبیر داره وکالیسم، یه تعبیر، یه تفسیرش اینه که عبارت هست از لفظهایی که وضع کردن به منظور گفتگو، مفاهمه و رفع نیاز و مانند اون. این یکی. یک تعبیر دیگه، خب این باشه، بالاخره لفظ قراردادی است. لفظ قراردادی با اسم قراردادی فقط تفاوتش داره در این که هر دو به نوعی ناظر به یه چیزایی هست، ناظر به چیزایی هست، در این تردید نیست. اما یکی کاملا باید مسما داشته باشه، محکی باید داشته باشه، ولی این دومی لفظ یا اصالت لفظ لازم نیست محکی داشته باشه. اما بالاخره بی ارتباط با عین و خارج نیست. اما تفسیر دیگری که برای وکالیسم گفتن، لفظ یعنی آوا، یعنی صوت، یعنی صدا. بنابراین بر این اساس، یعنی همین صداهایی که از کسی، از حنجره کسی که بیرون میاد، کلی یعنی این دیگه، احتیاج به جعل و قرارداد و مانندین ها هم نیست. بنابراین چهار مرتبه یا چهار دوره تاریخی رو میتونیم برای کلیات ارائه کنیم، از اونجا که عین واقع رو میپوشون تا اینجا هم رسیده که دیگه هیچی وجود نداره. وقتی به حوزه جعل و قرارداد کاملا بدون مابعضا و محکی که برسه، یعنی اعتبارات صرفی که هر گونه تغییر و تحول و جایگزینی برای اونها امکان پذیره، اینا نشوندن نمیشه گونه حکایتی ندارند. چیه؟ معنیش اینه، بله. این تفسیری گمان میکنم که مطابقه با تاریخ فلسفه هم باشه و با نظریاتی که در گذشته و حال مطرحه، گمان میکنم که این مناسبت بیشتری داره. ولی در از مجموعه نظراتی رو که در فلسفه اسلامی میشه مطرح کرد و استفاده کرد، به نظر میرسه که این دوتا نظریه آخر طرفدار نداره. کسانی که قائل باشن میگن که کلی یا اسم صرفن، یا اینکه لفظ است یا صداست و آواست، به نظر میاد که طرفداری نداره. بر این اساس تقسیم دیگری رو در حوزه فلسفه اسلامی باید که مطرح کنیم. خب یه بخشش که البته مشترکه، درباره ادراک و کلی پیش از پیش سقراطیان رو، البته این دو تا تفسیر داره در پیش سقراطیان که اعتقاد من اینی نیست که رو اینجا اومده، اینی که اینجا اومده اینه که پیش از سقراط سوفسطاییان بودن و سوفسطاییان هم اعتقادشون این بود که اصلا معقول وجود نداره ادراکات، بدون استثناء همه اینها محسوس است. این کارو میگن که چه کلی چه جزئی چه معقول چه محسوس، نه اصلا غیر از محسوس چیز دیگه نداریم. اون امور غیر محسوس هم محسوس هستن، یعنی اگر شما چیزی هم به عنوان موهوم متخیل و معقول هم تصور کردید، اونا هم محسوسات هستن که حالا بر اساس قواعد و یا اعتبارات و قراردادهای فردی یا حرفه‌ای فنی یا اجتماعی ممکنه که اینا تغییراتی درشون ایجاد شده، چرا که بعد در نظریه علامه طباطبایی خدمتتون اشاره خواهم کرد. این یک نظریه است درباره پیش از سقراط. یک نظریه دیگری که بنده بیشتر طرفدار این نظریه هستم درباره پیش از سقراط اینه که فلسفه های پیش از سقراطی فلسفه های حسگرایی نیست. حالا اگرچه در یه زمانی هم ممکنه که تعدادی سوفسطایی هم سوفسطایی به اسم دیگه، در واقع که سوفسطایی نبودن، مثلا گورگیاس و پروتاگوراس و مانند اونها را که بهش میگن اینا سوفسطایی، اینا سوفسطایی نیستن. یا کسانی که شکاک بودن یا شکاکان معروف، اینا در واقع شکاک نیستن، اینا فیلسوفانی هستن که اندکی در مبانی فلسفی در مجاری ادراکی و مانند اینها اختلاف نظراتی با معاصران خودشون داشتن. و یا اگر حرف درست‌تر بخوایم بگیم اینه که اینا به طور کلی فیلسوف نبودن، اینها علوم قراردادی و اجتماعی رو بیشتر می‌شناختن، اینا حقوق‌دان‌هایی بودن، اینا کسانی بودن که بیشتر با منطق سر و کار داشتن تا فلسفه، یعنی بیش از اون که هستی شناس باشن یا انسان شناس باشن بیشتر زبان شناس بودن و مفهوم شناس و قراردادهای کلی ذهن و مانند اینها رو می‌شناختن، یا جنبه قراردادهای اجتماعیشون بیشتر یه حقوق‌دان‌های زبده‌ای بودن و یا اینکه نهایتاً اهل منطق بودن، بیشتر از منطق نبوده، فیلسوف نبودن. ولی به هر حال از این چند نفر که بخوایم بگذاریم، یا از این افرادی رو که در هر جامعه در هر عصر و زمانی ممکنه با توجه موقعیت شغلیشون وجود داشته باشن، فلسفه‌های پیش از سقراط اکثراً سابقه‌های متیک یا میتولوژی دارن. اینا فلسفه‌های اسطوره‌شناسانه هست. فلسفه های اسطوره شناسانه یعنی چیزی عمیق‌تر و دقیق‌تر و واقع‌گراتر از اون چرا که سقراط و افلاطون بدان اعتقاد داشتن، یعنی فلسفه هایی که مستقیم و بیواسطه با وجود سر و کار دارن. اینا حقیقه. اگر در میان فلسفه ها بخوایم فلسفه های هستی شناس بگیم، اینا رو باید فلسفه های هستی شناس بگیم که ماهیت رو هم چیزی غیر از وجود نمیدونن، وجود هم همینطور، و اعتقادشون بر این بود که ارتباط انسان به طور مستقیم با وجود انجام می شود، چیزی که با هزار لیت و لعله باید در عرفان و در حکمت متعالیه، اونم نظرات نهایی حکمت متعالیه که حالا در جای خودش خدمت رو خواهم گفت، میخوام اثبات کنیم. در گذشته اینجور نبود، به احتیاج به اثبات نداشت. گمان می کنم که این نظریه طرفدارانی هم داره، همین تو کشور خودمون هم بعضیا چنین میگن. و از اطلاعات اندکی رو که در گذشته حدوداً 4 قرن قبل از افلاطون میشه مطلب پیدا کرد، یعنی از 9 قبل از میلاد تا 5 قبل از میلاد که این دوره پیش سقراطی اسمش هست، میشه که مطالب پیدا کرد. اون مطالب نشون دهنده اینه که مطالب ذوقی و اسطوره‌ای که احتیاج به تأویل و تعبیرهای بسیار دقیق و عمیق داره، یعنی به نوعی عرفان هست. حالا ممکنه که بگیم عرفان غربی، عرفان یا انس بشری یا عرفان بودایی یا عرفانهای مختلف دیگری که اینا با حق واقع ارتباط داشتن، یا اگر بخوایم تشبیه کنیم به اون چرا که در اونجا داشتن در اون دوره ادراک میکردن، چیزی شبیه به تفکرات اگزیستانسیالیستی الهادی به زبان امروزی داره. یعنی اعتقادشون به این نبود که یه چیزی متفرد از این اشیا باید وجود داشته باشه که غیر از اینها باشه و حالا اینها در ضمن باشن یا غیر از اینها. ولی بالاخره نظریه رایجی رو که حالا مشهور رو در کتاب ها میتونیم پیدا کنیم اینه که میگن که اون زمان اینها قائل به حس بودن و حسگرایان بودن و در چه سوفسطایی ها. درباره افلاطون چیزی نمیگیم که اینها دیدگاه دیگری است که جلوتر گفتیم، درباره ارسطو هم که گفتیم با اون بخش قبلی خیلی تفاوتی نداره. و فقط این جمله رو درباره ارسطو خدمتتون عرض کنم که این نکته ای رو که ابن رشد درباره ارسطو میگه، که درباره ابن سینا میگه که ابن سینا ارسطو رو دینی تفسیر کرده، سخن بسیار بجا و به هنگامی است. اون چیزی که از فلسفه ارسطو درمیاد یک فلسفه متافیزیک نیست، یک مجموعه مباحث طبیعت و بعد از طبیعت، نه متافیزیک به این معنایی که ما امروز ازش تلقی داریم. این یکی. نکته دوم اینه که ارسطو رو نمیتوانیم مانند افلاطون و یا مثلا برخی دیگر کی، نه جلوتر رو میخوام بگم که افلاطون و سقراط و حالا افلوتینا حالا فیثاغور ساره یکی دیگه از اینا حالا خاطرم شد اومد نمیتونیم مثل چی؟ قبل از تالسا نه مانند اینها میدونیم، میتونیم بدونیمشون که اینها کسانی هستن که اعتقادشون به اینه که هرچی را که هست وجوده و ما هم هرچی را که ادراک میکنیم وجوده، نمیتوانیم غیر وجود رو بشناسیم و نه غیر وجود وجود داره. بنابراین تفسیر رو خدمتتون عرض کردم، نه مثل اینهاست، نه مثل کسانی که مثلا مثل اسپینوزا و افرادی مانند هگل، نیچه، هایدگر، نه مثل اینهاست، نه مثل فیلسوفان اسلامی است، بلکه فیلسوفی است که ضمن این که اصل علیت قبول داره، تصادف رو به نوعی قبول داره، ضمن این که علل چهارگانه رو قبول داره، ولی علل چهارگانه را منطوی و متضمن در طبیعت میدونه، نه در ماورای طبیعت. بنابراین این تعبیر رو که در گفته های ابن رشد وجود داره که ابن ارسطو اگر فیلسوف باشد فیلسوف ملحد است، سخنی است به ذهن خیلی نزدیک میاد و شواهدی که در کتاب ها و آثارش هست بسیار زیاد هست. منتها ملحد بودن برخلاف این تعبیر دینی که پیوسته تعبیر بسیار بدی است و نادرست است و به معنای انکار متافیزیک یا انکار خدا یا خیلی انکارهای دیگر هست، ضرورتا اینجوری نیست، چنان که اگزیستانسیالیست های ملحد ملحدن، ولی الحاد به این معنا نیست، اون الحاد الحاد عرفانی است. ارسطو ملحده، منتها نه از این قسم ملحد دینی است، نه از اون الحاد چی عرفانی، یک نوع الحاد دیگر رو باید برای ارسطو تعبیر کرد و تعریف کرد. من که فکر میکنم که اصلا ارسطو خدا نداره، خدا نداره، نه چون علل رو اگر کسی باشه علل متافیزیکی اثبات کنه، خدا در هر صورت دیگه چه بزرگ چه کوچک چه گسترده چه محدود چه شخصی انسانوار غیر انسانوار باید متافیزیکی باشه، اما چیزی که در طبیعته این بخشی از طبیعته، بخشی از طبیعت دیگه خدا نیست. حالا اینا یک کمی مورد علاقه سهروردی است این گونه تعبیرها، که سهروردی نهایت تلاش رو داره که افراد بسیاری رو به عنوان پیامبر معرفی کنه. خب معرفی هم میکنه، کم نیستن، همین تو کشور خودمون تو ایران باستان رو افرادی رو معرفی میکنه به عنوان پیامبر، و افلاطون رو میگه افلاطون یا پیامبر است یا مانند لقمان حکیم حکیم است، و در مورد ارسطو هم اگرچه به این صراحت نمیگه، ولی بالاخره این اندازه رو سهروردی هم اشاره داره که اینا علمشون رو از انبیایی چون حضرت موسی علیه السلام گرفتن، چون تقریبا میشه گفت که اوج دوران اوج یهودیت زمانه چند سال؟ نه کی اینایی که الان داریم نام میبریم، ارسطو، ارسطو 500 سال قبل از میلاده، 500 اوج یهودیت همین دورانه، یکم جلوتر چون 800 بعد از حضرت موسی اوج یهودیته. خب این بنده خدا هم که حدوداً 950 سال بعد از حضرت موسی هست. خب شاید همین بحر نقطه تنگرسان یه ایتهایی، یعنی چرا تو ارسطو داره؟ شاید نقطه، شاید نه بعد چی؟ نمیدونم بله، نه لکنت زبان حضرت موسی مربوط به اینا نیست، مربوط به اینه که حضرت موسی چون به مقام اولا چند سباهی همراهی با حضرت خضر کرده، اونایی که همراهی با حضرت خضر و مشابهش دارن میفهمن که یک ساعت همراهی با خضر آدم رو اونقدر ارتقا میده که به هر کی نگاه کنی نمیتونه صحبت کنه. این یکی. دومی این که به مرتبه کلیم الله رسیده، او اگر توانایی سخن گفتن داشته باشه با حق وجود سخن میگه. تعبیر عرفی اگر بخوایم بگیم، حضرت موسی میتونه با درخت صحبت کنه، با مظاهر دیگر وجود صحبت کنه، ولی با انسان که باید در قالب الفاظ و مفاهیم عرفی و عامیانه میخواد صحبت کنه، حضرت موسی نمیتونه. برای همینه که میگه که یا این گره رو باز کن که تا من بیام به اندازه مردم صحبت کنه، مردم راحت حرفمون رو بفهمن، یا اینکه برادرم رو بفرست. خب خدای متعال داشو به اجابت رسید که بتونه با خلق صحبت کنه، ولی در این حال گفت که با این واسه من میدونم که خیلی چیزایی که من میگم مردم نمیفهمن. شاهدش هم اینه که وقتی که حضرت موسی علیه السلام بر حسب نقل از خدای متعال سوال کرد که خدا من که دارم میگم مثل مردم میگم خدا فرستاده، گفتم خدا کیه چی بگم؟ گفت بگو من هستم آن که هستم. وقت بعضی ها گفتن یعنی من عین هستیم. ما امروز نمیفهمیم این حرف حضرت موسی رو. وقت انتظار داریم که 3500 سال پیش مردم بفهمن که من هستم آن که هستم یعنی چی؟ بنابراین واقعا عقده داره، یعنی گره داره. ما گرهش رو دیگه لازم نیست که ارسطو باز کنه. نه، اصلا حضرت موسی علیه السلام حدود 950 تا 1000 سال قبل از ارسطو، وقتی 1000 سال قبل از ارسطو دیگه موجی یهودیت داره. بلا واسطه که نمیشه گفت. این ادریس خودش در تاریخ چند تا هستن؟ 3 تا ادریس وجود داره که اینا کدام یکی از این ادریس ها پیامبر هستن و کدام یکی نیستن. یکی. دوم این که حالا اون ادریس پیامبر هم میدونین که ادریس و الیاس و حضرت خضر و دیگه کی؟ یکی دیگه هم هست. نه نه، هرمس هم یه ادریسه دیگه. این ستا از پیامبران باطن هنده، از پیامبران باطن هنده، نه از پیامبران ظاهر. بنابراین کسی که میخواد با اونها ارتباط برقرار کنه یا معارف رو از اونها کسب کنه، باید از راهی غیر از گفتگو و مفاهمه ذهنی با اونها باید ارتباط برقرار کنه، یعنی کار عرفانی انجام میدن. خب در این که سقراط هم اینجوری بود و میگفت که حرف نمیزد، خب حالا ممکنه که، ولی لازم نیست حتما از حضرت ادریس باشه. میتونه با واسطه بسیار زیاد، چون به نظر میرسه حضرت ادریس اون ادریسی که پیامبر است و پیامبر باطنه، فاصلش با زمان مثلا 5 قبل از میلاد خیلی فاصله داره، چون جزء انبیاء بنی اسرائیل نیست. حضرت ادریس مال قبل از بنی اسرائیل است. چی؟ حضرت هابیل. نه، فرزند دو شیس است و نون. خب الان چون ما خیلی هم که نمیشناسیم، شاید هم فرزند زیادتر داشتن دیگه، ولی تو اونجایی که ما میدونیم شیس است و ممکنه، ولی بالاخره ادریس جز پیامبران قبل از حضرت موسی است، خیلی قبل از حضرت موسی است. هنوز این سلسله انبیاء ابراهیمی ظهور پیدا نکرده بودند. حضرت ادریس اونجاست. حضرت خضر مربوط بعد از این دورانی، بعد از تحقق ادیان ابراهیمی است که حضرت یعنی یا همزمان یا بالاخره حضرت موسی میتونسته درکش کنه. ممکنه به لحاظ زمانی هم خیلی در مورد اون پیامبران اهمیت نداشته باشه. الان هم که میدونین که حضرت ادریس و حضرت الیاس و حضرت خضر بر حسب برخی از نقل ها زنده هستن دیگه، یعنی اصلا اون مردن به اون معنا نداره. نمیشه، نه شناختنش که کار راحتی نیست، ولی بالاخره میشه ارتباط برقرار کرد. این دعای کمیل رو داریم که دعای کمیل که از حضرت خضر دریافت کرده، این به معنای دریافت امیرالمومنین از حضرت خضر نیست، بلکه حضرت امیرالمومنین علیه السلام دعای کمیل رو از وجه خضری خیش، یعنی از باطن خیش القا کرده است، چنان که معارف بسیاری داریم که از این حیثیت هست. مثلا برخی، حالا برخی نشد، همه مسبحات، سوره های مسبحات اینا وجه باطن داره. سوره حدید، سوره هشت، سوره توحید، سوره انا انزلنا، قدر، اینا از وجه باطنه. بنابراین در این گونه مواردی هم گفته بشه که مثلا حضرت خضر واسطه بوده، مانعی نداره. در نتیجه نمیشه که شناخت، نمیشه شناخت. هر کسی باید به قدم اختیار و همت خیش بره بالا، همینجوری آرام آرام یه وقتی خودش هم تبدیل به حضرت خضر میشه.
مثلا خصوصا فلسفه ما که
فلسفه کی؟ بله بله دیگه. نه 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 سه تا پیامبرن که ما میشناسیم پیامبران باطن هستن، حضرت خضر و حضرت الیاس و حضرت ادریس. این سه تا پیامبر باطن هستن. همچنان که آغاز ولادتشون معلوم نیست، وفات هم نیافتند، همچنان هم زندند و واسطه در ظهور غیب عالم بر ظاهر عالم هستن. منتها دیگه حالا یا اینا سه تا هستن یا یکی هستن، اینا رو دیگه خیلی نمیشه، نه قابل کشف به معنی عرفانی، نه قابل استدلال، نه نقلی داریم. همین اندازه فقط ما میدونیم که اینها این گونه بودن. همین نمیشه گفت، نمیشه گفت. حضرت خضر نقطه ولادتش بر کسی آشکار نیست. وقتی آشکار نیست دیگه نمیشه گفت 9000 سال. بعدم سلسله انبیا رو واسه ببینید چقدر بدونین. مگه مثل یهودی‌ها فکر کنین که آدمیان از حضرت آدم 18000 ساله، حضرت خضر باید احتمالاً 12-13000 سال عمرش باشه. ولی اگر اسلامی فکر کنیم که عمر آدمیان خیلی بیشتر از اینا، شاید بیش از چند میلیون باشه، عمر انبیا هم یکم کمتر از عمر آدمیان خواهد بود. در نتیجه حضرت خضر همون حضرت ادریس که حدودا معلومه که یا نسل سوم چهارم حضرت آدم هست و الیاسی مقدار بیشتر و این سه نفر بالاخره مال یک چهارم آغاز عالم هستن. حالا کجا عالم چند سال بوده از زمان حضرت آدم تا حالا؟ اگر میگیم 5 میلیون سال، عمر حضرت خضر باید احتمالاً 4-3 میلیون 800 هزار سال باشه.
نه
همین آدمی که ما این از این فرزندانش هستیم، اما اون آدم های دیگر که احتمالاً در جای دیگر بودن، نه در کره زمین. بله دیگه، بله. نه نه اونا ببینید اینا وجود ملکوتیشون یک حقیقت بیشتر نیست، ولی در هر جایی یکی ظهور پیدا میکنه. بنابراین اگر در فرض کنید در کره ما هم اگر انسان باشون، اولا خودشون باز پیامبر دیگری، نبی و ولی دیگری خواهند شد. بله بله بفرمایید. بله دیگه چاره‌ای نداریم که ما از این با آمادگی بیاییم. میگن که بله با اقلیما شما چه کار داری؟ کیه دیگه شما؟ با کیه؟ با اقلیما. نه اینا که اینا استدلال عقلی میخوای؟ آدم فیلسوف هم آقا ایشون کپیش هم تون کلاس دیگر بود داره و انگار که اینا قبلا با هم توافق میکنن که چی سوال کنن، که سوالات چون خیلی با هم شبیهه. خدا عرضتون حفظ کنه. بله این یه جمله خدمتتون عرض کنم. نظر بنده اینه که آدم این رو که گفته شده، این اولین انسان نیست. اولین انسان یا اولین انسان‌های به کمال رسیده یا تکامل یافته هستن که یک نوع، یک فرد نیست. خب تا اون زمانی که انسان‌ها در اون اصل قبلیشون و حیوان یا هر چیز دیگری که باشن تو اونجا بودن که اصلا شریعت و مانند اینها نیست. این که ازدواج با کی درسته با کی درست نیست، اینا حیثیت‌های شرعی داره. جنبه تکوینیش فقط احتمال خطره. احتمال خطر هم اینه که ازدواج با محارم، با محارم درجه یک، سبب نقصان در خلقت می شود در بسیاری از موارد. بسیاری از موارد یعنی 20%، نه 90%. خب این 20% اونقدر اهمیت داره که من کرده باشن. ولی حالا اگر کسی ژن‌های سالم داشت، چون که الان همینجوری هست که دختر خاله پسر خاله با هم دیگه ازدواج میکنن، تعداد ناشنوان درشون بیشتره. ما اینا ژن‌های ناقص دارن به لحاظ ارثی. ولی اگر خانواده‌هایی باشن که این مشکل رو نداشته باشن، این ژن‌های سالمی داشته باشن، اینا اگر پیوسته هم که ازدواج هاشون فامیلی باشه، دست شما درد نکنه. من بله خیلی ممنون، متشکرم. اگر ژن‌های سالم داشته باشن چنان که می‌بینیم خیلی از انبیا، اولیا، سادات مخصوصا خیلی زیاد ازدواجشون اونم فامیلی است، از فامیل خودشون در نمیرن، بچه‌شون همه سریع و سالم. اون موادی که ایراد پیدا میشه یک ژن ناسالم باید وجود داشته باشه، بر اون اساس تحریم شده، نه اینکه اینا حرمت تکوینی که دیگه معنا نداره، که اینا حرمت های تشریعی است. بنابراین اینکه با کی ازدواج کردم، با هر کی ازدواج کرده باشم، وقتی حرمت تشریعی نداشته باشه معنی نداره. چی؟ نظریه داروین ایرادهایی داره، ولی من اونجوری نمیگم که حالا مثلا از میمون بود یا این از اون این از این، ولی بالاخره در این که انسان رو یه جایی گلش رو تو قالب نریختم و فوت کنم بهش، اینو من قبول دارم. اما این که حتما باید یه اسبی تبدیل به انسان بشه، نظریت اینجوری نداره، ولی میشه که این انسان نوعش ابتدا تک یاخته ها باشه، همینطور ارتقا پیدا کنه آرام آرام، ده ها و صد ها و هزاران نسل تا تبدیل به این انسان بشه. این لازم نیست که میمونم باشه، حالا که میمونم شد شد، مانعی نداره. اون بخش فیزیکی و در حوزه زیست شناسی اون مربوط به اوناست، ما در اون حوزه نه اثبات میکنیم نه رد میکنیم. اما این که این انسان همون که 40 روز که نشان دهنده 40 دوره هست، آدم رو پختن تا تبدیل به این شده، این 40 روز نه اینکه 40 شبانه روز، که 40 شبانه روز که از اصلش وقتی گلش پخته بوده، وقتی گل کوزه بوده، کل فخار بوده، اینو دیگه چجوری میشه که تخمیرش کرد؟ خمرت و تینت آدم بیه بیه 40 یومن، چنان که آسمان را در 7 روز آفریده، آدم را در 40 روز. این روزها رو با هم دیگه مقایسه کنیم. چی؟ نه گفتم کار ندارم این که حالا بله این که یک با گل یه مجسمه درست کنم بعد فوت کنم میشه آدم، این اصلا یه چیزیه که بی اینا رو اولین بار ممنون دست شما در نکنم، خیلی ممنون، شکر. من نمیخورم الان، آبم که آوردن نمیخورم، بعد من میخورم، شما میل بفرمایید. میشانتون خب توضیح کنین کالا که آوردین، توضیح کنین دیگه. نه اب نداره، اب نداره، بفرمایید. شما خودتون برداریم میشم من چی؟ نه من نمی خورم. دست شما درد نکنه. برداشتم. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. متشکرم. خواهش می‌کنم. درخواست بزنیم آخره، آخره کلاس که اگه جواب نداشتیم بمونه بگیم بریم، بگذاریم از علوم ما رو خجالت مون ندیم. بله اینا رو ببینید، ما تنها جایی رو که میتونیم در میان حوزه فلسفه اسلامی تو این حوزه بگیم فقط سهروردی است که این گونه حرفا رو گفته. این که ایشون از کجا گفته، آیا تو آثار زرتشتی که ایشون آشنا بوده اینا وجود داره؟ تا آن اندازه ای رو که من یه وقتی برای این که ببینم که واقعا در آثار زرتشت چنین چیزهای وجود داره یا وجود نداره، یکی از دانشجو رو بهشون گفتم که شما تطبیق یه موضوعی رو بین سهروردی و زرتشت بگیرین و در همین ذهن هم شما مطالعه میکنید، هم منم نگاه کنم تا ببینیم چیه. من چیزی نیافتم تو اونا، حالا شاید هم وجود داشته باشه و ما به همه جاش نپرداختیم، ولی به هر حال اینا رو سهروردی از کجا آورده اصلا معلوم نیست، نمیدونیم. آیا از آثار دیگران، از کتابهای دیگران، آیا نمیدونم، ممکنم اینجوری باشه، ولی در هر صورت ما یک متنی یا منبع قابل توجهی، نه معتبر، قابل توجهی که بتونیم تطبیق کنیم که مثلا فلان حکیم یا فیلسوف آیا پیامبر یا پیامبر نبوده، نه راهی وجود داره، نه قابل اثباته، نه هیچ کدام از اینا نیست. بله بفرمایید. دین به چی؟ دین طبیعی. ببینید کسی که منکر متافیزیک باشه دیگه حالا اسمش هر چی میخوایم بگذاریم، میگن طبیعتگرا، مانی نداره. بله اون یعنی در واقع او متافیزیک یعنی خدایی رو که در ادیان اومده، در عرفان اومده، در پیش از ارسطو مانند مثلا افلاطون و سقراط و مانند اونها داشتن، یا کسانی که جلوتر داشتن، یا اینی که در ادیان دیگر مثلا مانند بودا و هندو اینا رو انکار میکنه، اما این که حالا به جاش اسمشو میخوایم دین طبیعی، ما نه نداره. اگه آخه دیگه دین طبیعی بودن حالا باید یه معنا براش بیاریم دیگه. به هر حال این نکته مهم در ارسطو اینه که علیت رو منحصر در فیزیک میدونه و مجرای علیت و حوزه و قلم رو علیت طبیعته دیگه. چیزی ما بعد از طبیعه به اون معنایی رو که اقراض ما بعد از طبیعه رو براش بنویسن به اون معنا نداره، یعنی متافیزیک نداره. همین فیزیکه، منتها فیزیکی رو که جسم دارای ابعاد سگانه و جسمی که فاقد بعد هست، اگر چونم جسمه. بیشتر از این رو دیگه نمیدونم که چی میخوای بگیم درباره ارسطو. خب ارسطو تقریبا خوش معلومه، به خاطر اینکه در میان حکمای اسلامی ابن سینا هم همینطور هست. البته جای دوری نمیره، آرام آرام جای خود جا پیدا میکنه. عجله نفرمایید. بله عجله نفرمایید. این نکته ای رو که تو همین حوزه حکمت اسلامی درباره کلیات میتونیم بگیم، نظریه ملا صدر و ملازم بفرمایید که تصورات حسی نفس رو برای بدیهیات اولیه تصوری و تصدیقی مستعد میکنه. این معنیش اینه که ما قبل از ادراکات حسی دیگه هیچ علمی نداریم. ولی اینم اضافه کنم خدمتتون که در جای خودش احتمالا تو همین بحثمون هست، یا تو همین جا یا نهایتا تو بحث بعدیمون که علم حضوری هست، اونجا خواهیم گفت که علم حضوری مقدم است بر همه ادراکات از جمله ادراک حسی. و اگر بخوایم به نظر ملا صدر بگیم، خود ادراکات حسی هم از اقسام علم حضوری است. یه نکته. نکته دیگر این که قبل از هر گونه ادراک حسی گویی و هر گونه ادراک دیگری گویی یک پیشفرض را نفس انسان دارد. حالا این پیشفرض را از کجا آورده؟ بنده یا باید بگم که این ادراک و حضوری داره نسبت به اون پیشفرض، یا این که نه اصلا این خاصیت ذاتی نفسه، بخشی از وجود نفس هست. اصلا وجود نفس یعنی آگاهی، منتها آگاهی رقیق. اینو توضیح میدم خدمتتون بعد از این جمله رو که تمام بشه. و اون توجه به علیت هست، توجه به علیت، نه اونگونه که حسگرایان میگن، نه اونچنان که فیلسوفان اسلامی میگن، نه اونچنان که علامه طباطبایی میگه، که بالاخره همه به نوعی از طریق تجربه دست میاد. گمان بر این میره که علیت مبنای هر گونه ادراکی است، به گونه‌ای که اگر علیت نباشه هیچ گونه ادراکی تحقق پیدا نمی‌کنه. منتها حالا اینکه این علیت مقدم بر هر ادراکی است، یا باید که اولین متعلق علم حضوری انسان باشه یا نه اصلا خاصیت نفس انسان باشه. این برای اینکه خاصیت نفس انسان معلوم بشه توضیح کوتاه خدمتتون عرض کنم. می‌بینید که در آراء حکیمان و فیلسوفان اسلامی، مخصوصا حالا کسانی که علاقمند به حکمت مشا بودند و ابن سینا و پیشینیانشون فارابی، اینا اعتقادشون اینه که آفرینش از طریق تعقل انجام میشه. خدای متعال ذات خودش رو تعقل میکنه. خب کسی که یک عملی رو انجام داده، یک فعلی رو انجام داده به نام تعقل، حاصل این تعقل چیست؟ میگه یک فعلی است یا یک اثری است به نام عقل. پس عقل عبارت است از ثمره همون تعقل. وقت عقل رو به این جهت عقل بهش میگن که چیزی جز تعقل نداره، یعنی او هم فقط و فقط تعقل میکنه، فعلش فقط تعقل هست. این که دیگه در مورد عقل نمیتونی میگی که اولین علمش رو از کجا به دست آورده، بخاطر این اصلا ذاتش یعنی علم، نه اینکه یه چیزی هست که علم پیدا کرد، یه چیزی هست که تعقل کرد و چیزی بهش خودش اضافه کرد. ذاتش به جای کلمه عقل رو بردارین بگذارین علم، بگذارین آگاهی. وجود عقول دهگانی یا طولی و عرضی، همین ها وجودشون عبارت است از وجود علمی، ولی نه وجود علمی که وابسته به یک امر دیگری مثلا عالم یا عاقل باشد، نه وجود علمی که عینی تر از هر امر عینی دیگر هست. این در مورد عقل. خب در جهان طبیعت هم که خب بر حسب مباحثی رو که در فلسفه گفته میشه، دورترین موضوع و موجود از تعقل موجودات طبیعی هستند. یعنی اینها هیچگاه تعقل ندارن، چون تعقل یعنی ادراکات فراتر از حس و تجربه و وهم و خیال، یعنی ادراکات کلی و ادراکات عقلی. خب وقتی اینجوری که شد، اونا عین عقل بودن، اینا هم کاملا نقطه مقابل عقل، به گونه ای که هیچ سنخیتی با عقل ندارن. این حد وسط که نفوس هستن، یا عالم مثال یا خیال منفصل، که هر کدام از این خود نفس عالم خیال منفصله. اگرچه این نفس یک خیالی دارد که اون خیال یکی از قوای نفس اون خیال متصله، ولی خودش خیال منفصل هست. این میانه عالم عقل که عین تعقله و عالم طبیعت که غیر تعقله، یه چیزی هست که نیمه تعقل و نیمه غیر تعقل هست. بنابراین اگر کسی بگه که اصلا نفس یعنی یک وجود نیمه آگاه، نه آگاه تام مانند عقل، نه ناآگاه تام مانند طبیعت، نیمه آگاه است. یعنی از حیثیتی عقل است، از حیثیتی عقل نیست. اگر اینجوری بخوایم تبیین کنیم، بعد دیگه لازم نیست که با توجه برخی از مثلا آیات قرآن یا مباحث دیگری که در فلسفه مطرح شده که چی در سوره دهر چی میکنیم، همون آیه اول که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، آیا زمانی گذشته است یا نه، جواب مثبت یا مثبت ندیم. یا اینکه اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خارج شدید هیچی نمیدونستید. بله، اینه که نمیدونسته از زمانی که از مادر متولد شده، بله هیچی نمیدونسته از این سنخ چیزهایی که اینت میدونه، نه اینکه ذاتی که هیچ گونه سنخیت با علم نداره آرام آرام بیاد عالم بشود. همیشه میان فاعل و فعل باید سنخیت وجود داشته باشه. وقتی نفس ما تعقل میکنه ولو بعد از مدتی، باید این خودش بهره از عقل رو داشته باشه. وقتی بهره از عقل داشته باشه، میتونه که بفرمایید که معلوماتی یا مدرکاتی رو داشته باشه، حالا اسمشو معقول هم نگذاریم معنی نداره، یه مدرکاتی باید داشته باشیم. بر این اساس اون چرا که مثلا برخی از فیلسوفان مغرب زمین، لایبنیتس یا کانت، دکارت یا بنده یا دیگران که بخوام بیان کنم، بگن یه چیزایی رو نفس در آغاز داره، ایراد نداره، یعنی قابل تبیین هست. چی؟ فطریات که میگم قابل تبیینه، منتها فطریات نه به عنوان علم حصولی. اگر گفته بشود که زمان و مکان به عنوان علم حصولی بخشی از فاهم انسان، این قابل اثبات نیست. و حرف ارسطو درسته که من فقط حسن فقط علمن یعدی الهی یا یعدا الهی، اون حرف درسته. اما اگر علم را از سنخ علم حصولی و تصویر و صورت سازی ندانیم، از نوع علم حضوری بدونیم، با مبانی حکمت متعالیه درست در میاد که هر موجودی به اندازه وجودش کمالات وجود را که علم است دارد. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که یه زمانی نفس بود که هنوز شروع به کار نکرده بود و تصویری نداشت و اطلاعاتی نداشت. نفس از وقتی که نفس بود، یعنی موجود بود یا معدوم بود؟ اگر موجود بود یعنی علم داشت، منتها علمش ضرورتا لازم نیست که حتما از سنخ علم حصولی باشه، میتونه که علم حضوری باشه. علمی رو که داره، ببینید باز چاره نداریم که اون حرف مثلا تعقل رو در مورد خدای متعال گفته میشه. تعقل میکند چه چیزی را؟ این کمالات خودش رو برای اینه که انگار چیزی پیدا نکردم بگن هست. بلا کمالات خودش همون علم است، همون تعقل است. خدای متعال دو چیز و دو حیثیت متمایز ندارد که از این حیثیت آن را تعقل کند. وقتی ذات خودش تعقله، بگیم که این تعقل می کند تعقل را، حق مطلبی دیگه اصلا خودش یعنی تعقل داشتن. اون سخنی رو که شیخ اشراق میگه که لوکان حاصلن فل اعیان لکان لوجودی وجودم ول وجودی وجودم وجود تا آخر، این سخنی درست نیست که اگر چیزی مثلا کسی تعقل میکند چیزی را تعقل کند، این لازمه شده خودش تعقل نباشه، خودش غیر تعقل باشه، این تعقل برای عرضی باشه. اما کسی که تعقل عین ذاتش است، یعنی ذاتش تعقل است، دیگه نمیتونیم بگیم ذاتش رو تعقل میکنه، چون ذاتش تعقله. اگر گفتیم ذاتش رو تعقل میکنه، یه تعقل میکند تعقل را، خب اون تعقل دوم حتما تعقل میکنه تعقل سوم را و حلوم جر را و و تسلسل لازم میاد، گویی این که این نکات مورد توجه قرار نگرفته، یا از فرط بی‌اعتباری مورد توجه قرار نگرفته، یا از فرط ظرافت و دقتش مورد توجه قرار نگرفته. حتی در مورد عقلم که خدمتتون عرض کردم که عقل رو گفتن که اصلا هویتش یعنی تعقله، خب نگاه کنین جز به اشاره چیزی نمیتوان یافت، اونم در سخنان سلاطین حکمت و اساطین حکمت، و الا معمولا به این چیزا توجه نمیکنن. عقل یه موجودی میدونن که البته تعقل هم میکنن، چنانکه خیلی کارهای دیگه میکنه، ایجاد هم میکنه و مانند اون. بله. بین چی؟ غریزه از سنخ کشش است و گرایش، علم از سنخ دانش است. اون که کشش داره، گرایش مثل قطب نما. بله ببینید، این غریزه مانند قطب نماست که قطب نما رو همین که یه جای میگذاریمش به طرف آهن جذب میشه، اگر آهنی نبود به طرف قطب شمال جذب میشه. این فرق است، این جذب شدن به این که میداند که اونجا رو نگاه کند خوب است. چی؟ خب از این هست، یعنی علم اصولی. خب بله احسن، بله ببینید، خب پس دیگه اسم غریزه رو نیارید. ببینید این کسی که متولد شد. نه ببینید، این کسی که تازه متولد شده میگه هیچ چی نمیدونست، این وجود داشت یا وجود نداشت؟ خب وقتی متولد شده قبلا حداقل 9 ماه قبلش که وجود داشته، که تو این 9 ماه وجود داشته، وقتی وجود داشت کمالات وجود رو داره. اولین کمال وجود که این تعددش تعدد اعتباری است، علمه. چی؟ نه، غریزه کششه. میشه کسی همیشه به یک سمت بره ناآگاهانه، اونو غریزه است، اونو غریزه. البته حالا کسی میتونه بگه که علم حضوری اثبات کردنش کار راحتی نیست، که اون موارد اینجوری اثبات کردنش دیگه. همینی هم که بنده خدمتتون عرض میکنم. چی؟ همه رو داره. بله بله، همینقدر که در مکنون نفسش وجود داره همین کفایت میکنه برای این که بگیم علم نداره. و الا حق مطلب اینه که وقتی وجود که داشت، همینجا وجودش گسترش که میشه، پرده برداری میکنه دیگه، همونه داره رو آشکار میکنه، نه اینکه چیز جدید به دست بیاره. بله دیگه، بله بله بله، اگه صرف وجود باشه باید تمام کمالات رو داشته باشه. چی؟ بله اون هم داره، بله اون هم داره، منتها یکی احسن، یکی اینایی که داره رو در باطنش داره، یکی در ظاهرش، یکی فقط علم داره، یکی علم به علم هم داره، دو جوره. به الله آره، مورچه هم داره. شما مورچه رو کمش میدونید؟ بعضی ها وقتی تعریف که میکنن، البته تعریف میکنن درباره مثلا یه قشتی، میگن اونقدر اینا مهم بودن که خدای سوره رو به نامشون کرده. خب این به نام مورچه یه سوره اومده دیگه. بله همینجور میفرماییده، ولی اون تعلیم خدایی و ربانی مانع از این نمیشود که دیگران اولا تعلیم نشده باشند، ثانیاً تعلیم کل‌الاسما نباشه، تعلیم بعض اسما باشه، ثالثاً به اندازه استعدادشون دیگه. انسان دیدیم که به کجا زده که. خیلی خوب، اینم چیو؟ اما اولشو من دیدم که آقای مقابلش کی بود؟ آقای دهدار، من خیلی آقای دهدار رو نمی‌شناسم، اونو گاهی مقالاتشون رو دیدم، ولی چون آقای نصیر رو میدونم که دیدم، یکی دو بارم وسطاش رفتم، دیدم که به همون اصلا موضوع هر چی باشه میزنه به همون جایی که باید بزنه. آره، نه این که بحث کنه کالا این انقلاب ما با فلسفه ارتباط داره یا نداره، فهمیدم که در موضوع بحث نخواهن کرد دیگه. خب صحیح، درست، این خیلی مهم ها. خیلی مهمه که باشه بالاخره کسایی نگاه کردن، شبکه چرا همه نگاه نمی کنن؟ همینقدر که مهمه دیگه، خیلی مهمه. خب این وقت بهش بگو که آخی اینه چی رفتی به این موضوع امشب ما داره برای رابطه بینه. بله نه یه چیزی رای برای
شده
میگی چون همه این رو رفتن بهش بگی، این اگه بهش بگی این استفاده میکنه.
بله بسیار آنها این تو
اثر مختلف
شده
در
یه
مارکشی
و
مارکشی. آره بله البته درستم باید همینجوری باشه، از عرف نباید انتظار داشته باشی ابن عربی بفهمه، این انتظار اصلا نباید داشته باشی، چون اگر عرف ابن عربی بفهم اینا رو بفهمه مثل ما آدمای بیکاره در میان که نه به در دنیا میکنه نه به در آخرت. اونی که به سو از اون سو میره نون میپزه، اون برای این میره نون میپزه که این حرفا رو نمیفهمه که این خداست که آورد خرید و این خداست که نون پخت و اینا. این آدمایی که قبل از اذان سه هنوز من و شما که بیدار نشدیم ماشین رو گاز رو گرفتن، تو خیلی به چه سرعتی دارن میرن؟ خب این اگر قرار باشه که عرف این تعبیرات ابن عربی رو متوجه بشه که اینجوری دنبال کار نمیره که. بنابراین عرف باید همینجوری باشه. بهترین علم برای عرف، عرف عوام، کلامه. حالا اگر یه مقدارم ارتقا بیشتر پیدا کردم فلسفه مشا، فلسفه حکمت متعالیه، علم خواصه، علم چی؟ نه در کوکت نه علم، من بهش میگم که این علم اشرافه، مال کسانیست که نه مشکل نون دارن، نه مشکل دین دارن، نه مشکل دنیا دارن، نه مشکل آخرت دارن، میخوان که ظرائف عالم رو در بیارن. تو همین ظرائف عالم هم کس عمرشون رو دارن میگذرانن. واقعا این اشراف اینا هستند؟ نه شاهان و سلاطی. این علم اینجوریه بالاخره. آره هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، به لحاظ دینی هم آره. اصلا این دانایی ها رو از ما بگیرن عملمون که به جای بر نمیخوره که. بالاخره را مقدمش فراهم شده، این که آیا اینا به مرتبه عقل رسیدن یا نه اینا نمیشه گفت، ولی مقدمه رسیدن به مرتبه عقل یا عقول همینه که اون هویت ما که هویت علمی است همون باید قوت و قدرت پیدا کنه. عمل از لوازم ماست. یعنی من نمیگم که تنها راهه، تنها راه نیست، اما اون کسانی هم که از راه های دیگر میرن بالاخره اوقاتی در خود اندیشی و درونبینی خیلی دارن. همین راه هایی رو که خیلی عادی و عرفی وقتی که میگن که یک ساعت و سه رو قبل از اذان صبح باشیم فکر کنید، اینا به همین آدم معمولی میگن. اما اون کسانی خودشون اهل فکرن گاهی ساعت های مدید اهل فکر هستن. بنابراین فکر ارزش حداقل از این چیزایی که ما داریم، حالا مثلا نماز میخونیم، روزه میگیریم، انفاق میکنیم، از اینا بهتره، این حداقل نشه دیگه. چون چه رسه به این که حالا دنبال توپ بدویم و توپ و لگد بزنیم، اینا که دیگه کاملا روشنه. فکر کردن از نوع کارهای دیگر برتری داره و انسان رو بیشتر به کمال میرسونه. علتش هم اینه که اصلا هویت آدمی هویت علمه.
حتی حکمت مشاء باشه،
بله هر کدام اینا اثر خودشونو دارن. حتی اگه ریاضی آدم بخونه، هندسه بخونه، فیزیک بخونه، فیزیک نظری بخونه، که مجبور باشه که نفسش رو وادار به کار کنه نه بدنش رو به کار وادار کنه، این قطعا به کمال میرسه. من تا دیگه حالا آیا همین تنهایی کافی است یا اینکه نه چیزای دیگه هم کنارش میخواد، اینا رو دیگه آدم با عقل تنهاش نمیتونه، یا باید کشف داشته باشه یا دین داشته باشه. در دین در این که یک لحظه فکر کردن درباره هر موضوعی ارزش داره تردید نیست، اما اینکه از 70 سال عبادت برتره باید نگاه کنی که متعلق عبادت چیه، متعلق فکرم باید به اون تناسب داشته باشه، و الا خب حالا با عبادت مقایسه نکنید، به بقیه کار دیگه مقایسه کنید. در واقع هر چی آدم فکر کنه میارزه. گمان بنده اینه که یعنی حتی حالا آخه عبث فکر عبث نیست، فکر داره، این فکر داره پیوسته مثل لقمه غذایی که در دهان بچه که میگذارین، وقتی دارین فکر میکنین غذا در دهان نفس و روحتون دارین میگذارین، او داره روش میکنه. منتهی این غذاش چه غذایی باشه، آیا همون کمالی شما میخواین به دست میاد یا نه، اون حرف دیگری است که یه مقدارش باید که از تجارب اهل تجربه، یه مقدارش هم از تعالیم انبیا باید استفاده کرد و الا فکر از حیث فکر بودنش با ذات انسان تناسب داره. نمیدونم. بله حتی بلغ ما بلغ. بله خیلی خوب. این نکته رو که در مورد این دیدگاه حکما رو که حالا حدوداً معلوم شد که داریم چی میگیم، علامه طباطبایی این نکته رو اضافه کرده و اون اینه که معقولات ثانیه رو ما از معقولات اولی به دست میاریم دیگران چنین چیزی نگفتند. معقول خب پس ما یه محسوس داشتیم و اخواتش یعنی متخیل و موهوم هم از همون قسمه. از این محسوسات ما معقول اول رو به دست میاریم، از معقول اول معقول ثانی را منطقه چگونه به دست میاریم تا برسیم. البته راه مشهور یه نکته دیگر رو بعد خدمت رو خواهم گفت که به نظر میرسه که اینها در همون قلمرو مشائی اینا مطرح شده و بالاخره چون چیزی برای گفتن وجود نداشته اینا مطرح شده و الا برای پیدا دستیابی و معقولات ثانی به ویژه معقولات ثانی فلسفی باید یه راه دیگری رو به دست آورد، نه اینکه اینها رو ما از طریق معقول اول به دست بیاریم. چنان که حالا بالاخره همین که کسی هم بگه اینو از معقول اول هم به دست آوردیم یه قدم به پیش هستیم. مفاهیم وجود که اینا مفاهیم معقولات ثانی فلسفی هستن، اینه که گفتیم همشون معقول ثانی فلسفی هستن، از مفاهیم این مفاهیم ماهوی انتظام میشن. ولی چگونه انتظام میشن اینو حکما نگفتن، ولی علامه طباطبایی چنین چیزی رو میگه. علامه طباطبایی میگه که معقولات ثانی مفاهیم کلی که نفس از معقولات اولیه ساخته است، اینا رو بهش میگن که معقول، اینا رو از معقولات اول درست کرده و میشه ثانی فلسفی و ثانی منطقی. طبعا ارزش و اعتبارشون و بر این اساس که علامه طباطبایی گفته و حالا دیگران هم کم و بیش هم اینو میگن، لازم میشه که ارزش و اعتبار این گونه مفاهیم یا معقولات از معقولات اول کمتر باشه، چنان که معقولات اول ارزش و اعتبارشون از محسوسات و متخیلات و موهومات باید کمتر باشه. طبیعی هم هست به خاطر اینکه انسان با محسوسات ارتباط مستقیم داره ولی با معقول اول با واسطه، این واسطه چه کاری این وسط کرده باشه میتونه که سبب نقصان در معقول اول بشه. باز این معقول اول خودش واسطه است تا اینکه ما از این طریق بتونیم معقول ثانی رو به دست بیاریم. بنابراین معقول ثانی یه معرفت دست چندوی میشه که نه اینکه علت به خاطر دست چندون بودنش فاقد اعتبار، به خاطر این واسطه هایی که در اینجا به کار رفته اطمینان رو کم میکنه. پس باید که فیلسوفان با توجه به این طرز تفکری که دارن، حتی حکیمان متعلق باید بگن که معقولات هرچه به محسوسات نزدیک تر باشه اعتبار علمی بیشتر دارند و هرچه از محسوسات فاصله میگیرن اعتبار علمیشون، یعنی مقصود از اعتبار علمی هم یعنی واقع نمایی و حیثیت حکایتگریشون باید کمتر شده باشه. و حال آن که درباره معقولات ثانیه فلسفی چنین چیزی نمیگویند. از این که چنین چیزی نمیگن حکایت داره که اینایی رو که در عباراتشون آوردن یا مقصودشون نیست یا از این عبارات حرف دیگری رو اراده کردن که ما باید پیدا کنیم. به تعبیر دیگه یا این عبارات همون عبارات معروفه که عرض کردم خدمتتون مشائیست و به تعبیر ملا صدرا میگه من همونجا مثل معمول صحبت میکنم، حرفامو به اشاره پراکنده میگم، یا این عبارت عبارت مشائیست، یا این که نه اگر عبارت مشائی هم نیست مقصود ملا صدرا از این حرفا اینایی نیست که ما متوجه میشیم و چنان که در سخنان مرحوم علامه طباطبایی آمده است این نمیتونه باشه. بله کجا مسلمانان ترسویی هستن، دو تا شاهد من دارم که معتقدن افلاطونی نگاه میکنم به جامعه.
بله توضیح داره
خب بله بله ببینید درست ببینید این که در حکمت متعالیه نظرات خاص ملا صدرا نظرات افلوتینی و افلاطونی و ابن عربی و عرفانی در این تردید نیست ولی حکمت اسلامی که فقط حکمت متعالیه اینم این ظرافت‌هایی رو که بنده و شما و آیت الله جوادی میفهمیم و میگیم نیست که فلسفه‌ای که در جهان اسلام رایج هست حکمت مشاست نه تا حکمت اشراق همین الان هم که دارن مثلا دارن حکمت متعالیه دارن تدریس میکنن نوارش دیگه موجوده میتونیم بشنویم چند تا کلمه حکمت متعالیه داره معرفی است که یا مشائیست یا شبه مشائیست بیشتر نیست این که علامه طباطبایی در نهایت حکیم متعله یعنی سبقه عرفانی داره شکی نیست ولی شما به نهایه نگاه کنید این چند تا کلمه حکمت متعالیه را آورده من یه جایی عرض کردم که دو تا بند از سخنان علامه را از کتاب نهایه بخواییم وردارین یک کتاب مشایی درست حسابی است وقت برخی از اساتید گفتن که نه این مثلا این همه درباره تشکیک وجود گفته این همه درباره مباحث دیگر نفس و مانند اینا گفته گفتمش درسته که اینا ممکنه که مشا چنین حرف تشکیک نگفته باشه ولی یک حکمت متعالی هم چنین چیزی رو نمیگه اونی رو که علامه طباطبایی قبول داره با اونی رو که اظهار کرده در آثار و نوشته هاش کاملا متفاوته بقیه هم اینجوری هستن آیت الله جوادی رو نگاه کنید اون چرا که مثلا در اون کتاب درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یک بخشش درباره حضرت فاطمه زهرا یک بخشش درباره ولایت چی نه نه زن اصلا نه عنوان زن نیست یه عنوانی داره که یک بخشش مقاله است درباره ولایت یک بخشش درباره حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا رو ملاحظه بفرمایید و اون نکاتی رو که در تحریر تمهید القواعد مخصوصا بخش آخریش رو مطرح کرده که خب حرفای خودش هست و بالاخره استنباطهایی است که ربطی به ابن ترک نداره اینا رو بگیرید یک طرف وقت بیاین مباحثی که در حکمت متعالی و شرح اسفار مطرح کرده رو مقایسه کنید اون حرفایی رو که در اون کتاب مطرح کرده رو بیاین درباره با این کتاب ادب فنای مقربان رو مقایسه کنید ببین چقدر با هم دیگه تفاوت داره ببینید مسلمان ها اگر اعتقاد عرفانی و حکمای شیعه اگر اعتقاد عرفانی دارن که برخیاشون دارن مثل ملا صدرا به بعد بسیارشون این گونه هستن اگر نظریات دقیق عرفانی و افلاطونی رو قبول دارن که قبول دارن ولی در نوشته و آثارشون هیچگاه به صراحت مطرح نمی کنن همینجا پراکنده مطرح می کنن اون حرفایی رو که علامه طباطبایی اصلا تو این نوشته ها بله تو نوشته ها اینو اینجور میگه میگه خود ملا صدرا نگاه کنید که ملا صدرا تو این اسفار رو تو هم تو اسفار گفتم تو شبا درویه تو مشاعر تو جای دیگه هم احتمالاً گفته میگه که من آرا و نظریات و خودم را به اشاره پراکندم یعنی اینی که ما داریم میخونیم این حکمت ارسطویی است حکمت افلاطونی نیست بله اگر میتونستیم اشارات را بشناسیم از این مطالب پراکنده کنار هم قرار بدیم خب میشد نظریه نهایی ولی اولا ما این چیزها رو متوجه نمیشیم ثانیا یکی هم اگر متوجه بشه میگیم نخه ملا صدرا 10 صفحه درباره این خلاف این یه جمله گفته شما چجوری یه جمله رو اصل قرار بدین برای اون برای اون 10 صفحه گویی بیشتر گویی 40 صفحه مطلب گفته تمام این 40 صفحه رو در 2 یا 3 بند کاملا وارونه میگه خب حالا شما باشید این 40 صفحه رو قبول می‌کنی یا این 600 رو همه میگن که نه این 600 مقصودش همونه قبل گفته است بنابراین واقعا اینجوره که عقل گرایی و ارسطو گرایی در جهان اسلام موج میزنه و به لحاظ دینی هم که خب متدینین هم اگر قرار باشه با فلسفه کنار بیان با حکمت مشا کنار میان نه با حکمت متعالیه و یعنی حکمت مشا رو یک کلام مثلا قد بلندی میدونن که اگه بتونن قدش رو کوتاه کنن یک کلام حسابی است اما حکمت متعالیه رو نه میگن حکمت متعالیه اصلا معارف دین رو میگن که کاملا داره تفسیر به رأی میکنه یه درس دیگری داریم که حالا اون مباحث کلام جدید هست اونجا جمعی که شرکت میکنن رشتهشون علوم قرآنی است اون میگه که اصلا اینا جزء تفسیر به رأیه تفسیر به رأی یعنی چی؟ یعنی همونی که ما گفته ایم، اینو میشکن تفسیر برای، تفسیر برای هم خودش تفسیر برای شده است، هیچ کارشان نمیشه کرد. یک نکته ای رو که این عقلگرایی رو ملاحظه بفرمایید که ببینید که چون میخوایم یک تشبیهی به مسلمان ها داشته باشیم، ملاحظه بفرمایید درباره حصول علم برخی عقلگرا هستن برخی اسکرا هستن. عقلگرایان ادراک ذهنی رو دو دسته میدونن، یه دسته رو همین معقول اول هست که از طریق حس به دست میاد وارد ذهن میشه و اونا رو به صورت این که معقول اول درسته، یک دسته دیگه اونا دیگه معقول ثانی نمیشناسن، یک دسته دیگه مفاهیم ابداعی عقل یا فطری ذاتی عقل، مفاهیم قبل از حس و پیش از تجربه. خب حالا دکارت بالاخره از این چیزا داره، پیش کسوت عقلگرایان هست و معلومات فطری رو میپذیره به عنوان نمونه وجود، وحدت، بود، شکل، حرکت. کانت هم چی؟ چی؟ 1900 بله 1560 تا 1596 36 سال بعد دیگه اولا نه این به قول آیه ظهیری عمر مفیدش حساب کرده، من نمیگم که احتمالاً شبهاش حساب نکرده، روزاش حساب کرده، اینجوری در اومده. بله درست، بله خب اونو حساب نکردم، بله اونو حساب نکردم. خب حالا کدام یکی از اون حروفش اشتباه است؟ مثلا اون 1500 شد. اما حسگرایان، حسگرایان ملاحظه بفرمایید یه جمله‌ای که اگه انشاءالله تاریخ نداشته باشه، گفتن که عقل تصورات فطری و ذاتی نداره، در مقابل اونها هر چی رو که هست همین اطلاعاتی است که از طریق حواس به دست میاره. خب البته اینایی که از طریق حواس هم به دست میاره باز مثل همون عقل گرایان که میگفت تجرید میکنن، تأمین میکنن و انتزاعیات رو به دست میارن، باز بالاخره به معقول اول دست پیدا میکنن. پس هم عقل گرایان هم حس گرایان معقول اول رو دارن، اما عقل گرایان معقول ثانیشون ربطی به معقول اول نداره، به طور مستقل و پیش از تجربه است. حکیمان اسلامی هم تقریبا تو همین مایه ها هستن، مانند از یک جهت مانند حسگرایان هستم، از یک جهت مانند عقلگرایان. ملاحظه بفرمایید که از نظر فلاسفه اسلامی نه اون چیزی که عقلیون گفتن قبول میکنن، که گفتن که برخی از مفاهیم ما قبل تجربه رو داره، اینو میگن نه، میگن ما قبل تجربه ما نداریم. اما حسیون که میگن هر چیزی که داریم حس است و تجرید و انتظام، میگن نه اینم نداریم، چون از تجرید و انتظام فقط معقول اول به دست میاد. وانون که در فلسفه اسلامی معقول ثانی داریم، هم معقول منطقی و هم معقول فلسفی. این معقول ثانی فلسفی و منطقی نه از حسیات به دست میاد و نه مانند عقل گرایان از مثلا خود نفس و ذات نفس و مانند اون پیش از تجربه به دست میاد. این حد میانش رو پیدا کنید که این میشه قوه مدرک انسان که محسوسات رو درشون دخل و تصرف میکنه و معقول اول میرسونه. میگن که معقول اول رو هم دخل و تصرف میکنه و یک انتزاع ثانوی انجام میده. این انتزاع ثانوی در دو حوزه مختلف و با دو ویژگی مختلف میشه معقولات ثانی، منطقی یا فلسفی. و همه حرف ما اینه که این در این حال که چنین سخنی سخن رایجه و مشهوره، ولی مبانی حکمت متعالیه با چنین سخنی سازگار نیست و نمیشه معقول ثانی را از معقول اول به دست آورد. حالا ببینیم که راه حلش چیه. اینا رو کار نداریم، اینا رو دیگه گفتیم. معقول ثانی، خب معقولات که دیگه اینا میبایست همون جلو میومد، معقولات اینا رو هم که خیلی کارش باش نداریم. مشخصات مفاهیم اینا رو دیگه خودتون ملاحظه بفرمایید، اینم هیچی. شیخ اشراق همینطور، اوصاف معقولات هم هیچ، این سبزه هم هیچ، علامه طباطبایی هم که گفتیم مفاهیم معقولات عقلی. استاد مطهری هم چهار دسته را آورده، اینا هم کار نداریم. اینم که هیچی بیالی. یکی یه نکته دیگر داشتیم که میبایست میگفتیم ولی نشد. کیفیت انتظار، اینا رو گفتیم. این جمله رو باید که بهش بپردازیم. ببینید اون چرا که تا اینجا رو گفتیم و تقریبا میشه گفت که در مشا، در اشراق، در حکمت متعالیه، در همه جا مطرح بود، این تقریبا مشترک و بالاخره از طریق محسوسات معقول اول رو انتظام میکنن، از طریق معقول اول هم معقول ثانی را. حالا چگونه معقول ثانی رو انتظام میکنن؟ یا با توجه به اینکه مفاهیم متقابل رو کنار هم دیگه قرار میدن و از اون طریق انتظام میکنن، یا نه این مراحل رو ملاحظه فرمایید تا برسیم به اون مطلب اصلی که حرف نهایی این جلسه مون خواهد بود. در تفسیر مفاهیم فلسفی سه مرحله رو طی کرد. اولین مرحله اینه که مفاهیم درجه ثانی از تعقلند، بنابراین ابتدا مفاهیم ماهوی رو انسان درک میکنه و در اینها رو که اینا رو که درک کرد، درباره هر کدام از اینها که دقت و تأمل کنه معقول ثانی رو ادراک میکنه. حالا امکان همینطور، وجوب همینطور، مهم اینه که معقول اول رو به دست بیاره. یا معقول اول متصف به امکان میشه، یا وجوب، یا وحدت، یا کثرت، یا تعابیر مانند این. البته این که حالا معقول ثانی منطقی رو اونم باید به یه شرعی با حالا تأمل یکی بگیم. خب این فقط همون ملاحظه بفرمایید که معقول ثانی فلسفی رو از معقول اول، که معقول اول امر اعتباری است، نمیشه به دست آورد. چرا؟ به خاطر این معقول ثانی فلسفی، حداقل فلسفی، اینها نوعی وجود هستند و انهای وجود، چیزی که نحوه وجود باشه رو نمیشه از اعتباریات به دست آورد، چون لازمش اینه که معتبر از معتبر و من اقوا باشد، یعنی معلول از علت اقوا باشه. بنابراین ما نمیتونیم که معقولات ثانی فلسفی از معقولات ثانی از معقولات اول به دست بیاریم. پس اینو باید بگذاریمش کنار. راه حل دوم رو ملاحظه بفرمایید که البته قائل داره، باز یه قدری جلوتر که اومدیم اینا رو مطرح کردن، گفتن که برای اینکه ما معقول ثانی فلسفی به دست بیاریم نمیتونیم راه حل پیشین رو مد نظر قرار معقول اول رو مطالعه کنیم، بلکه باید دو تا مفهوم از معقولات اول رو داشته باشیم. این دو تا معقول رو وقتی با هم دیگه مقایسه که می‌کنیم، از مقایسه دو معقول اول معقول ثانی به دست میاریم. خب این دیگه اون معقولات منطقی رو هم کاملا نشون میده که معقول منطقی رو وقتی مثلا میگه که انسان و نوع بودن دو تا معقول هستن، این که آیا نوع معقول اولی یا نه، بس ببینید که در این که معقول اول نیست شکی نیست، ولی ما میتونیم که نوع را یک مفهوم اعتباری لحاظ کنیم تا این دو تا مفهوم در بیاد دیگه. و الا اگر قرار باشه که دو تا مفهوم در نیاد، همون اول بگیم یه معقول اول یه ثانی منطقی رو با هم مقایسه کنیم، اون که دیگه نمیشه که. باید دو تا معقول، دو تا مفهوم داشته باشیم. این دو تا مفهوم چون هنوز به مرتبه معقول ثانی نرسیدیم، اینا ثانی نباید باشن. این دو تای اول یا شبه اول رو این دو تا با هم دیگه مقایسه کنیم، میبینیم با هم دیگه نسبتی دارن. اون نسبت رو کشف می‌کنیم، وقت معقول ثانی به دست میاد. در معقولات فلسفی روشنه که میشه که اینا رو به دست آورد، ولی مثلا یک معقول اول مانند انسان را با یک معقول اول سلبی را مانند لافرس را، این دو تا هر دو معقول اول هستن، این دو تا رو که با هم دیگه مقایسه می‌کنیم، یا امتناع رو به دست میاریم، یا امکان رو به دست میاریم، یا وجود رو به دست میاریم، یا وجوب رو به دست میاریم، میتونیم این کار رو انجام بدیم. اما نسبت به بخشی از معقولات، که نسبت به بخشی از موارد دیگر، بازم ما ناچاریم که دو تا مفهوم را، که البته این دو مفهوم نباید ثانی باشن، چون داریم ما ثانی رو تازه می‌خوایم به دست بیاریم، پس نمیتونیم مثال بزنیم بگیم که مثلا وجود را با واحد را، این دو تا رو با هم دیگه لحاظ می‌کنیم، بعد می‌بینیم که یک عنوان معقول ثانی به دست میاریم. نه، این اول، این وجود و وحدت هر دو معقول ثانی بودن. نمیتونیم که انسان و وجود را با هم دیگه ملاحظه کنیم تا بگیم امکان یا وجوب یا مانند اون رو به دست بیاریم، به خاطر اینکه درسته که انسان معقول اول بود، ولی امکان از همون اول معقول ثانی فلسفی بود. پس ما نمیتونیم بگیم که یک معقول اول و یک معقول ثانی فلسفی رو با هم دیگه کنار هم قرار میدیم تا معقول ثانی فلسفی به دست بیاد. این که سخن بی ربطی است. بنابراین باید راه حلش اینه که اگرچه نگفتن راه حلش اینه که بگیم دو تا مفهوم ولو مفهوم جعلی، اگر دیدیم نمیشه یعنی راه حل درستی نیست. چی؟ امکان رو میگن که میگن ما وجود و انسان را با هم دیگه مقایسه میکنیم، میبینیم حمل وجود بر انسان نه ضرورت حمل دارد نه امتناع حمل دارد، میانه هست. یکیش معقول سانسه، یکیش نه وجودش، انسانش معقول اوله، دومیش وجود معقول ثانی. اینی رو که ما الان داریم دو این گزاره ها میاریم، مفهوم وجود رو میاریم یا خود وجود رو میاریم؟ در اینجا که ما غیر از مفهوم وجود چیزی نداریم، که نه فقط تو این حمل ها، در نوع حمل هایی که ما داریم، در حمل ها ما مفهومی را با مفهوم دیگر گره میزنیم، نه وجودی را با وجود دیگر، کنه اصلا ربطی به هم نداره، که اون میشه ترکیب. این هم مرحله دوم گفته وحدت و کثرت عینیت. ببینید این اصلا این نوع بیان مثال ها، یا باید بگیم اینا مفاهیمی هستن که کار به معقول بودن شد نداریم، ولی اگر معقول بودن یعنی این که ما مفاهیم فلسفی از اینا انتظار نمی کنیم، اینا خودشون مفهوم فلسفی هستن. بنابراین راه حل دوم یا مرحله دوم نسبت مرحله اول ممکن یکم بهتر باشه، چون اولی با اصالت وجود اصلا سازگار نبود، این با اصالت وجود سازگاره، ولی اشکال اساسی دیگری داره. بر اساس همین اشکال هم باید دنبال یک راه حل سومی باشیم. حالا البته مثلا مثل علیت رو میتوان، ولی وحدت رو نمیتوان. خیلی خوب، اینم از این. اون مرحله سوم که دیگه حرف آخر فلسفه اسلامی سومی است، دیگه بعد از این تو فلسفه اسلامی به صراحت چیزی نداره، اگر هست نکات اشاری است. گفتن که برای اینکه ما معقولات ثانی رو به دست بیاریم، یکی باید حس داشته باشیم، سرچشمه بیرونی داشته باشیم، یکی هم سرچشمه درونی یا علم حضوری باید داشته باشیم. حق مطلب اینه که ما اینا رو باید از طریق علم حضوری به دست بیاریم. ولی حالا فعلا ببینیم که نظری رائج چیه. میگه این دوتا حس و علم حضوری، این دوتا با هم دیگه که جمع میشون، حس به تنهایی نمیرسه به چی؟ به معقول ثانی نمیرسه، علم حضوری به تنهایی هم به معقول ثانی نمیرسه. توضیحش هم اینه در این بخش دومش، که وقتی که ما میخوایم علیت رو به دست بیاریم، علیت مصداق عینی و خارجی ندارد تا متعلق علم حضوری قرار بگیره. وقتی متعلق علم حضوری قرار نمیگیره، پس ما همینطوری نمیتونیم یارو بگیم که علیت رو داریم تماشا میکنیم. ما اگه تماشا کنیم، یه موجودی رو تماشا میکنیم که اون موجود البته ممکن است با توجه به انتزاعات ما بشود علت، موجودی که بشود معلول، اما علیت را به عنوان معقول ثانی فلسفی نمیتوانیم با علم حضوری بیابیم، چون مصداق عینی و خارجی نداره. پس گفت چی؟ با علم حصولی، با هم دیگه. خب چون مصداق خارجی نداره، پس با علم حضوری نمیتوان یافت به تنهایی. چون هیچ کدامش رو نه، علم حصولی ها کارش نداریم، یا علم حسی یا حضوری. ببینید اینجا رو نگاه کنید، اینو ملاحظه فرمایید که ببینید حرف اینه که ما برای اینکه معقولات ثانی فلسفی رو تولید کنیم، باید هم حس داشته باشیم و هم علم حضوری. به تنهایی با علم حضوری نمیتوان به دست آورد. چرا؟ به خاطر اینکه علم حضوری به چیزهایی تعلق میگیره که وجود عینی یا مصداق عینی داشته باشه. معقولات ثانی فلسفی مصداق عینی نداره، پس متعلق علم حضوری قرار نمیگیره، پس ما نمیتونیم به تنهایی با علم حضوری به دستش بیاریم، پس احساس لازمه. البته حس به تنهایی هم نمیشه، به خاطر اینکه حس هم باز به چیزهای تعلق میگیره که نه فقط مصداق عینی و خارجی داشته باشه، بلکه مصداق محسوس داشته باشه. و حالا که معقولات ثانی فلسفی نه مصداق عینی خارجی مادی داره، نه مصداق عینی خارجی وجودی یا غیر مادی و مجرد، هیچ کدومش نداره، پس به تنهایی با هیچ کدوم از اینا نمیشه. تو این دو تا رو ترکیب کنیم میشه یا نمیشه؟ بله. آره دیگه، خودش مصداق عینیه دیگه. اولا که اون چرا که ابن سینا گفت یک فرضه، از فرض که نمیشه چیزی اثبات کرد، که میگه اگر اینجوری باشه ما چنین ادراکی داریم. کی گفت اینو؟ چی جوری تصور، هر چی تصور کردیم وجود داره؟
خب
نه، شما در یک اتاق تاریک لامستون کار میکنه یا کار نمیکنه؟
کار میکنه.
چه جوری تو از کار نمیکنه؟ بالاخره روی زمینی یا پاد بزن. اصلا همین که لام پاش که به زمین میرسه دیگه لامسه. بچه هم نمیشناخته. حرف درست هم اینه. درست. درست. باید هم اینجور باشه. ببینید. خب نه. اونم. ببینید. حرف فلسفه اسلامی اینه که ما برای ادراکات این چنین معقولات ثانی که یکیش علیته، میگن که ما باید که هم ادراک حسی داشته باشیم هم ادراک عقلی، این دوتا رو با هم دیگه ترکیب کنیم تا این علیت رو به دست بیاریم. یعنی ما باید با چشممون ببینیم که این آتش با اون پنبه ارتباط برقرار کرد، یه اتفاقی بعدش افتاد، این کار حسه. یه کاری هم باید عقل انجام بده، بگه که این حتما این بر این تاثیر گذاشته، اگر تاثیر وانونو بود باید در جای دیگه هم همین جور باشه و مانند آن. از این دو تا میخواد علیت رو به دست بیارن. علامه طباطبایی رحمت الله علیه اومده یه قدم جلوتر گذاشته و خب نسبتاً کار خوبی انجام داده، و اون اینه که میگه که ما از این طریق هایی که رایجه کردن مرحله سوم که میگیم از این طریق نیست، یه مرحله چهارمی وجود داره، و اون اینه که ما به افعال نفسمون که مراجعه می‌کنیم از طریق درون بینی و ادراک درون خودمون می‌بینیم ما افعالی داریم که این افعال عین رفت به قوای نفسانی ماست، چون اون افعال ما مانند اراده، تصمیم، حب، بغض و مانند اونها وابسته به نفس ماست و نفس ما علتش هست، پس بیرون هم تفاوت با درون ما نداره، بیرون هم همینطور. این مرحله چهارم. مرحله پنجمش اینه که چنین چیزی درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینه که اولا اگر کسی بگه که رابطه بین این اشیایی که در بیرون هست مدلل نیست و ممکن است صرفا توالی و تعاقب باشد، بلکه ممکنه تصادف باشه، همون ارتباط همون در درون انسان هم همین رو میتونه بگه. این اولا. ثانیا اونیه که ما در درون خودمون میابیم اینه که ما میبینیم نفس ما با یک افعالی ارتباط داره، اما اینکه نفس ما مبدع صدوری اینها هست، اینو که ما به علم حضوری نمیتونیم که ادراک کنیم، چون که در خیلی از موارد ممکنه باشه که ما اعتقاد بیم پیدا کنیم که یه نفر دیگر اینا رو در ذهن ما داره القا میکنه و میتونم همچین کاری هم داشته باشه. و ثالثا اینه که اگر این گونه شد، اون اولین پیوندی رو که ما میخوایم برقرار کنیم و در نتیجه علیت رو ازش به دست بیاریم، اون اولین پیوند مبتنی بر اصل علیت هست یا نیست؟ علیت باید یکم جلوتر از او باشه. در نتیجه استنباط حرف آخر بنده اینه که، چون دیگه زمان گذشته دیگه پی نمیگیریم و جلسه آینده معلوم نیست اینو ادامه بدیم، حرف آخر بنده اینه که معقولات ثانی فلسفی، حالا منطقی رو خیلی کار نداریم، معقولات ثانی فلسفی از طریق علم حضوری یا از طریق علم حضوری درونی معلوم واقع می شود، معلوم یعنی شناخته می شود، و یا این یا دوم به نظر من قوی تره و اصلا نظریه درست همینه، و یا پیشفرض هر گونه علم و آگاهی انسان و از لوازم ذات انسان است. پیشفرض هر گونه علم و آگاهی و از لوازم ذات انسان هست. معقولات ثانی آره، بله، پیشفرض همه علومه. خیر، خب پس باشه، ولی بله بفرمایید.
این شب بله. شنبه هم آقای مسعودی هم صحبت کردیم، گفتیم با شما صحبت کنیم دیگه، برای اشاره این جلسه حالا یا جبران شده که اول میاد، ما قبلا جبران صحبت
کردیم. اول خیلی خوب نداره. باشه ان شاء الله که انشاءالله ایام بسیار پر خیر و برکتی رو داشته باشید و در ایام عید قدیر هم خوب باشید و شاد باشید و عنایات خدا شامل حالتون باشه. توفیق دعا هم داشتید، حتما بنده رو هم دعا بفرمایید که سخت نیازمند هستم و همه تون رو به ولایت امیرالمومنین علیه السلام میسپرم. انشاءالله برید و بعد دو هفته بعد اینجا خدمتتون هستم.